اساسی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. از علاقمندان به برنامه هفت اقلیم دعوت میکنم شنونده این برنامه باشم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یگان مهربان هستی بخش. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. سلامتی، سربلندی و بهروزی شما آرزوی قلب ماست. در هفته اقلیم چهارشنبه ها با برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه در کنار شماییم. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما به اشتراک بگذارید. متاورس یکی از کلمه هایی که این روزها در رسانه ها شنیده میشه. کارشناسان از متاورس و چگونگی تغییرات زندگی بشر در متاورس گمان زنی میکنند. اما متاورس چه ماهیتی داره و این پدیده جدید چه زمانی در زندگی مردم ظهور خواهد کرد؟ متاورس یا فراجهان فرضیه‌ای از آینده اینترنت که از محیط‌های مجازی سه‌بعدی بر خط غیر متمرکز و پایدار تشکیل میشه. این دنیای مجازی از طریق هدست‌های واقعیت مجازی، عینک‌های واقعیت افزوده، گوشی‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و کنسول‌های بازی قابل دسترسی خواهد بود. امروزه متاورس به شکلی محدود در پلتفرم‌هایی مانند VRH یا بازی‌های ویدئویی مانند زندگی دوم وجود داره. متاورس پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال، دنیای آواتارها و نسل بعدی اینترنته. مچبال سرمایه گذار و رئیس سابق راهبرد در آمازون استودیوز متاورس رو با 7 ویژگی توصیف کرده. متاورس همیشه فعال و روشنه، به صورت زنده و در زمان واقعی تجربه میشه، میتونه میزبان هر تعداد مخاطب باشه، دارای اقتصادی کاملا پویا و مختص به خوده، در سراسر پلتفرم ها و دنیاهای دیجیتال و فیزیکی گسترده شده. امکان انتقال دارایی های دیجیتال در سراسر این پلتفرم ها وجود داره. تجربیات و محتوای اون به وسیله کاربران و شرکت های بزرگ ایجاد میشه. به عبارت دیگه، متاورس شبکه‌ای بسیار گسترده از محیط‌های مجازی همیشه فعاله که در اون افراد میتونن در قالب آواتار یا به کمک عینک‌های واقعیت افزوده با یکدیگر و اشیای دیجیتال اطراف خودشون تعامل داشته باشن، یعنی ترکیبی از واقعیت مجازی همه جانبه، بازی نقش‌آفرینی بر خط چند نفره و وبگردی.
اگر الان به جای اینکه روی مبل خونتون لم بدید، یه سری برین موزه لوو، گذری به تاریخ جهان بزنید. نظرتون درباره دیدن فینال لیگ قهرمانان اروپا از نزدیک چیه؟ مثلا قسمت CIP ورزشگاه ومبلی لندن. این چیزا دیگه اونقدرها هم خیال بافی نیست. داریم درباره متاورس صحبت می‌کنیم. دروازه ورود بشر به دنیای مجازی که البته تشخیصش با دنیای واقعی دیگه داره سخت میشه. متا یعنی فراتر، ورس هم از یونیورس میاد، به معنی جهان. کلمه متاورس اولین بار توی یک رمان علمی تخیلی تو سال 1992 به اسم تصادف برفی نوشته نیل استیونسون استفاده شده. کم کم نمونه های نزدیک بهش رو تو فیلم هایی مثل ماتریس و آواتار به وضوح دیدیم. طرف با یک سیم که به مغزش وصل شده وارد دنیایی میشه که اصلا وجود خارجی نداره. شاهد ورود متاورس به بازی‌های کامپیوتری هم بودیم، مخصوصاً در دوره کرونا که عملاً کمتر می‌شد بیرون رفت. اما متاورس دقیقاً چیه و چطور کار می‌کنه؟ متاورس از 3 مفهوم اصلی تشکیل شده: حضور، تعامل پذیری، ترکیب پذیری. حضور: گذر زمان تو متاورس دقیقاً مثل دنیای واقعیه، پس اگر می‌خوای واردش بشی باید وقت بذاری و حضور داشته باشی. تعامل پذیری: تو دنیای متاورس شما بعد از حضور میتونید با محیط پیرامونتون تعامل داشته باشید، مثلا برید تو یک فروشگاه و یک لباس امتحان کنید. ترکیب پذیری: شما میتونید یک آیتم رو از محیط 2D وارد محیط 3D بکنید و عیناً همون استفاده قبلی رو ازش داشته باشید. شما با استفاده از یک سری تجهیزات پیشرفته مثل عینک مجازی به دنیای متاورس وصل میشید و میتونید به هر جای دنیا برید، فیلم ببینید، بازی کنید یا از موزه ها و استادیوم های فوتبال دیدن کنید.
در مرداد امسال همایش کاربرد متاورس در ارتباطات برگزار شد. این همایش به همت انجمن روابط عمومی ایران و مؤسسه فناورانه آکام و با همکاری اداره کل روابط عمومی جهاد دانشگاهی و با سخنرانی پروفسور علی اکبر جلالی، دکتر عطاالله ابتهی، دکتر حمید زیایی پربر و استاد هادی چلویی 4 مرداد ماه برگزار شد. در این همایش با حضور صاحب نظران برجسته ارتباطات و فضای مجازی، دامنه تأثیرات متاورس در این حوزه بررسی و تجزیه و تحلیل شد و از اولین پلتفرم متاورس ایرانی رونمایی شد. و حالا جناب آقای دکتر حمید زیایی پربر همراه ما هستند در برنامه هفته اقلیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما. خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نصیر و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، هم عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای دکتر زیایی پربر، واژه متاورس واژه‌ایه که شاید این روزها به گوش ما خورده باشه زیاد، البته درباره ماهیت و کم و کیف این پدیده نوین نظرات مختلفی وجود داره، اما به عنوان پرسش اول که خدمت شما هستیم، بفهمید که ما به جهان متاورس وارد شدیم یا اون چی که در حال حاضر در کشور ما و جهان به عنوان متاورس معرفی میشه تلاشیه برای دستیابی به متاورسی که هنوز تمام زوایای اون شکل نگرفته و ما با ماهیت همه جانبه اون آشنایی نداریم.
خواهش میکنم. ببینید، خود کلمه متاورس از ترکیب کلمات متا و یونیورس
بله.
تشکیل شده. یه واژه ابداعی جدید هست
بله.
به عنوان متاورس و اطلاق میشه به پلتفرم هایی که متعلق به نسل آینده اینترنت هستن یا اصطلاحا نسل سوم وب.
بله.
در نسل اول وب کاربرا با وبسایت که کارش اطلاع رسانی بود آشنا شدن.
بله.
در نسل دوم وب کاربرها با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی آشنا شدن که تعاملی بود.
بله.
در نسل سوم وب محیط‌های شبیه بازی ایجاد میشه، یعنی کاربر تبدیل میشه به یک آواتار یا به یک در واقع انیمه یا یک همزاد که اون تو اون آواتار شروع به فعالیت میکنه.
درسته.
و این آواتارا نه تنها در مورد افراد و یوزرها بلکه در مورد اشیاء و مکانها و حیوانات و جانوران و فروشگاه ها و ساختمان ها و تأسیسات و ماشین ها هم مصداق پیدا میکنه. در واقع هر چیزی در فضای متاورس تبدیل میشه به یک آواتار به صورت سه‌بعدی و حالت انیمیشنی و آدم ها و کاربرا اون داخل اون محیط شروع به فعالیت میکنن.
بله.
لذا این نسل جدید و این فناوری جدید کاربرها رو در یک محیط کاملا تعاملی و سه‌بعدی قرار میده و شیوه ارتباط با اینترنت یا دریافت خدمات یا مبادله اطلاعاتشون کاملا شکل پیشرفته تری پیدا خواهد کرد.
بله، یعنی در واقع از حضور حقیقی انسانها به گونه دیگر تعبیر بکنیم، از حضور مجازی انسان ها باید ما استقبال بکنیم در حوزه متاورس.
دقیقا، هر آدمی یک همزاد یا یک آواتار خواهد داشت. مثلا من و شما اگه یه آدرس ایمیل داریم،
بله،
از این به بعد در یکی از این پلتفرم های متاورسی یه همزاد یا یه آواتار داریم که اون آواتار با استفاده از دانش هوش مصنوعی آموزش دیده و خودش میتونه جریان تبادل اطلاعات رو به دست بگیره
و تعاملاتی که داشته باشه با اون فضا. آقای دکتر زیایی پرور، در خبرها اومده بود که پلتفرم متاورس ایرانی در همایش رو نمایی شده. درباره این پلتفرم هم برای ما توضیح بدید که چه قابلیت هایی داره و چگونه قابل استفاده است.
خواهش میکنم. توی این همایش متاورس و کاربرد متاورس در حوزه ارتباطات که اساتید برجسته‌ای در حوزه آینده پژوهی فناوری‌های نوین ارتباطی حضور داشتن، از جمله سخنران کلیدی ما آقای پروفسور علی اکبر جلالی بود و همچنین آقای دکتر عطاالله ابتهی، در اونجا در بخشی از این رویداد اولین پلتفرم متاورسی بومی ایران راه اندازی شد و این پلتفرم توسط یک شرکت خصوصی ران شده، شبیه همین پلتفرمایی که الان مثلا تو حوزه فروشگاه یا تو حوزه تاکسی اینترنتی الان می‌بینید. اینم شروع به کار یه پلتفرم جدی متاورسی هستش که بیشترین تمرکزش هم در حوزه ارتباطات و رویدادهای ارتباطی هست.
درست.
مثلا به طور مشخص برای برگزاری رویدادهایی مثل نمایشگاه، مثل همایش، مثل نشست، جلسه، کارگاه یا مدرسه یا مثلا کلاس‌های آموزشی یا مدرسه یا دانشگاه، این پلتفرم قابلیت این رو داره که افراد و محیط‌ها رو کاملا به صورت سه‌بعدی بکنه و داخل اونجا این تعاملات شکل بگیره. البته شرکت‌های دانش‌بنیان دیگری هم هستن که دارن روی پلتفرم‌های متفاوت متاورسی کار می‌کنن.
بله.
مثلا تو حوزه گیم یا تو حوزه فروش زمین یا موارد دیگه. ولی این در حوزه ارتباطات در نوع خودش یه کار خیلی برجسته و قدرتمند بود و
بله.
می‌دونید که سرکار خانم خواجه نصر که این پلتفرم‌ها در واقع مال دنیای آینده‌ن، یعنی
بله.
شاید 4-5 سال آینده یا 10 سال آینده اینا خیلی فراگیر بشن،
قابلیت کاربردی
دارن الان.
بله بله، عرض کنم خدمت شما که خب این که ما در کشور خودمون هم پیش‌زمینه هایی رو جهت مطالعه و پیشبرد این ماهیت جدیدی که دنیا در واقع با اون مواجه هست فراهم کردیم بسیار باعث افتخار و غرور ما ایرانی ها هست. اما فکر میکنید که امکانات در کشور ما چگونه است و چه موانعی وجود داره بر سر شکل‌گیری متاورس و این پدیده جدید در کشور ما؟
بله، خب استقرار و پیاده سازی یه چنین فناوری هایی یه سری الزامات و پیش نیاز های فنی و تکنولوژیک نیاز داره. مستحضر باشید که پدیده یا فناوری متاورس کلا مبتنی بر چند تا زیر ساخت هست که مهمترین اونها اینترنت پرسرعت یا اصطلاحاً 5G یا نسل پنجم شبکه اینترنت که سرعت های مثلا فرض کنید که 500 مگابیت
با پهنای باند بیشتر و سرعت بیشتر
میکنه. بله. همچنین سامانه های پردازشگری که میتونن اطلاعات رو در سطح خیلی بالا و با سرعت های خیلی بالا تجزیه تحلیل بکنن و پروسس بکنن، یا تو حوزه عرض به خدمت شما که هوش مصنوعی و نیازهایی که برای دیولپ کردن و برنامه نویسی و طراحی الگوریتم های این نیاز هست و همچنین متخصصینی که تو حوزه‌های طراحی سه‌بعدی و اینها کار میکنن. ما در ایران از نظر نیروی انسانی، یعنی اون بخشی که برنامه نویسی این پلتفرم ها رو انجام میده، توانمندی های بسیار بالایی داریم، ولی اون جایی که میخواد محصول در دسترس کاربر قرار بگیره متاسفانه اون ظرفیت ها و زیرساخت های لازم وجود نداره و اونجاها هست که کاربر دچار مشکل میشه.
این در حوزه عرضه و ارائه این خدمات کاربران.
بله. و کاربر وقتی میخواد وارد این فضاها بشه اصلا ظرفیت فنی این رو نداره، یعنی مثلا باید عرضه که دیوایس ها یا ابزارهای پرقدرت داشته باشه، اینترنت پرسرعت داشته باشه و خیلی از این فضاها هم نیاز به یه سری الزامات قانونی و تنظیمگری دارن.
بله.
که ما چون در شروع کار هستیم، یعنی پدیده کاملا جدید هستش.
بله.
طبیعتا خیلی از این زیرساخت ها هنوز آماده نیست.
درست.
ولی این نوید وجود داره و این امید وجود داره که با توجه به نیروی انسانی متخصص و ماهری که در ایران وجود داره، ما میتونیم همپای پلتفرم های بزرگ دنیا، در واقع پلتفرم های بومی رو در این حوزه طراحی و اجرا بکنیم که این نمونهش رو در این رویداد رونمایی شد و
بله.
در دسترس مردم قرار گرفت.
آنجا که به نظر میرسه آقای دکتر زیایی پرور، چون پدیده یک پدیده نو هست، خب من خودم که مراجعه میکردم برای اینکه مطالعه بکنم در حوزه متاورس، خب منابع خیلی متعددی وجود نداره و خب هر روز داره تحقیق و پژوهش در این عرصه انجام میشه. به نظر میرسه که در واقع برگزاری نشست های از این دست در حوزه واژه و ماهیت نوظهور متاورس نیاز جامعه امروز باشه که ما پیش از ظهور و در واقع استفاده از این پدیده آشنا بشیم با ماهیتش و آموزش هایی داده بشه تا بتونیم در واقع استفاده درست و بهینه‌ای داشته باشیم از این فناوری نو، و حداقل زمانی که وارد میشه و قراره که ارائه بشه به کاربران، ما بتونیم راه و روش درست استفاده کردن و کاربرد مهمش رو در امور زندگی بدونیم، چون به هر حال اجتناب ناپذیر پیشرفت فناوری در این عرصه.
بله، کاملا موافقم با شما. ما متاسفانه در مواجهه با پدیده‌های جدید معمولا وقتی متوجه اون میشیم که اون پدیده اومده رسوخ کرده، همه مردم جامعه رو در بر گرفته، بیزنس ها و کسب و کارها باش درگیر شدن. بعد ما میام تازه مثلا راجع به آسیب هاش مطالعه میکنیم یا میخوایم یک راهبرد یا سیاستی رو اتخاذ بکنیم، اونجا دیگه دیره. در مورد متاورس خوشبختانه این فعالیت های توسعه‌ای در ایران و تولید ادبیات و دانش این شروع شده. در خود به اصطلاح کشورهای پیشرفته دنیا هم این پدیده جدید هست،
یعنی
هنوز فراگیری کامل پیدا نکرده. عرض کردم ممکنه مربوط به 5 سال یا 10 سال آینده این پدیده باشه. ولی همین که این در ایران به اصطلاح رشد پیدا کرده، راجبش بحث میشه، همایش گذاشته میشه، نظرات اساتید، بیزنس ها در همین همایش بیش از 120 شرکت کننده از کسب و کارها و نهادهای مختلف و علاقمندان حضور داشتن، خود این ترویج میکنه که جنبه های مختلف این پدیده رو بشناسونن و ظرفیت هاش رو برای فعالیت های بیزنسی خودشون به اصطلاح شناسایی بکنن.
بله بله.
و طبیعتا این میتونه خیلی نوید بخش باشه که ما بتونیم موقعی که این فراگیر میشه راجبش اطلاعات کامل رو داشته باشیم.
بله، وقتی که پدیده متاورس به ذهن ما خطور میکنه آقای دکتر، واقعیت مجازی، دو مؤلفه‌ای که متضاد و واقعا متناقض هستن با یکدیگه، هم در واقعیت هم در مجاز، ما باید این دوتا رو با هم همسو بکنیم و به هر صورت منتظر هستیم تا ببینیم که این پدیده جدید چه خواهد کرد با آینده بشریت و قرار هست که چگونه با این پدیده برخورد بکنیم، از آثار منفی و مثبتش آگاهی پیدا بکنیم و استفاده درستی داشته باشیم از این فناوری نوین. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر زیری پرور، استفاده کردیم. زنده باشید.
خدا نگهدار.
برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات.
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17، موج اف ام، ردیف 106، رادیو فرهنگ.
متشکریم از توجه شما به برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه. اما در این قسمت از برنامه لازمه که به نکته اشاره کنم، آن هم استفاده از واژه‌های معادل فارسی برای اصطلاحاتی است که در حوزه فناوری و توسعه ما با اونها برخورد میکنیم. از جمله واژه‌هایی که در این برنامه استفاده شد به عنوان مثال واژه پلتفرم، که به جای اون میتونیم واژه فارسی سکو رو به کار ببریم، واژه الگوریتم که به عنوان جایگزین میتونیم از کلمات الگو و روش استفاده بکنیم، پروسس به معنای فرایند و دیولوب به معنای توسعه یافتن، و بیزینس هم که معادل فارسی و زیبای کسب و کار رو میتونیم به کار ببریم. هر کدوم از ما اگر بتونیم در بکارگیری واژه های شیرین و ارزشمند فارسی به جای واژه های بیگانه کوشا باشیم، قطعا میتونیم گام های مهم و موثری در پاسداشت زبان فارسی برداریم. لطفا به این نکته حتما توجه لازم رو داشته باشین. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه باشید.
از گوتنبرگ تا اینترنت.
سلام دوستان عزیز، کتابی که در این برنامه میخوام به شما معرفی کنم کتاب تکنوپولیه. کتاب تکنوپولی رو نیل پوستمن نوشته و صادق بابایی ترجمه کرده. این کتاب در دستبندی کتاب‌های عمومی قرار گرفته. موضوع اصلی کتاب تکنوپولی کامپیوتر و تکنولوژیه و موضوع فرعیش آموزشیه. تعداد صفحات کتاب تکنوپولی 420 صفحه است و انتشارات اطلاعات هم اونو منتشر کرده. این کتاب توسعه و ویژگی های تکنوپولی رو توصیف میکنه. نویسنده یک کتاب تکنوپولی این کتاب رو جدیدترین نوع از سه نوع فرهنگ میدونه که با تغییر در نگرش اونها نسبت به فناوری متمایز شدن. فرهنگ های استفاده از ابزار، تکنوکراسی ها و تکنوپولی ها که به گفته اون هر کدوم از اونها با ظهور فناوری های جدیدی تولید میشن که با فناوری های قدیمی رقابت میکنن. انشالله که شما علاقه‌مندان حوزه کامپیوتر و تکنولوژی بتونید کتاب تکنوپولی رو تهیه بکنید و از مطالب خوبش بهره‌مند بشید.
همچنان همراه شماییم در برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه. اونچه متیو بال از متاورس بیان میکنه هنوز برای مخاطبان عادی اینترنت و فضای مجازی تصویر جامع و ملموسی نداره، اما به نظر میرسه حالا همه ما باید خودمون رو برای ورود به این جهان جدید ارتباطی آماده کنیم و از الزامات اون آگاه بشیم. سینما و رسانه. داستان‌های ترسناک همزادها رو که تبدیل به تریلرهای روانشناختی می‌شدن رو به یاد بیارین و این بار اونها رو با فضای مجازی ترکیب کنین. فیلم کم که کوتاه شده یه کامرا به معنای دوربینه از این ترکیب ترسناک به وجود میاد. دانیل گولدهابر بر اساس تجربه واقعی نویسنده اون ایزا مازی این فیلم رو ساخته. این فیلم داستان دختری رو که با خودنمایی در فضای مجازی گذران زندگی میکنه روایت میکنه. اون یک روز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که نمیتونه وارد حساب کاربری خودش بشه. بعد از جستجو متوجه میشه که شخصی دیگه که کاملا شبیه به اون و رفتارهای اونه در حال اجرای برنامه‌ای به طور زنده در حساب کاربری دختر شده. همچنان با شما همراهیم با برنامه هفته دیم در حوزه ارتباطات و رسانه و در این دسته از شما دعوت میکنم شنونده بخش چراغ دارد باشید.
با چراغداران علم ارتباطات. آقای دکتر ساروخانی در سال 1318 در خانواده متوسط در قزوین متولد شد. دوره ابتدایی و متوسطه را در زادگاهی سپری کرد و در سال 1337 به عنوان شاگرد اول تمامی دبیرستان‌های قزوین شناخته شد. ایشون همون سال در کنکور حقوق و زبان و ادبیات فرانسه شرکت کرد و در هر دو رشته هم موفق شد و در زبان و ادبیات فرانسه به رتبه شاگرد اولیه کنکور دست پیدا کرد. آقای دکتر سپس به دانشسرای عالی رفت و به لیسانس زبان و ادبیات فرانسه و علوم تربیتی دست پیدا کرد و از همون سال به تدریس زبانهای فرانسه و انگلیسی در قزوین پرداخت و در ادامه تحصیلات دانشگاهی خودش به دریافت فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران رسید. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های آقای دکتر ساروخانی رو با هم بشنویم.
در مورد زندگی نامه من، خب من قزوین متولد شدم در یه خانواده‌ای که خانواده کوچیکی بود، یعنی من بودم و مادر و پدرم. البته پدر من یه زندگی دیگه قبلا داشته و اون همسرش فوت کرده بود و مادر من ازدواج کرده. خانواده بسیار آبرومندی بودن، پدر به تحصیلات علاقمند بود و بسیار تشویق میکرد من رو در ایران.
آقای ساروخانی بعد از اخذ فوق لیسانس به دلیل داشتن رتبه نخست برای تحصیل در دوره دکترا به فرانسه اعزام شد اما نظر به احساس ضرورت شخصی بار دیگه تلاش کرد که تحصیلاتش رو از دیپلم شروع کنه و در سال 1345 ضمن تحصیل در دوره دکترا فارغ التحصیل لیسانس جامعه شناسی سیاسی شد و همون سال از دانشکده اقتصاد فرانسه دیپلم عالی اقتصاد سیاسی دریافت کرد و سال 1347 موفق به اخذ دکترای دولتی فرانسه با درجه بسیار عالی از یکی از دانشگاه‌های فرانسه شد. دعوت می‌کنم که بخش دیگه از صحبت‌های آقای ساروخانی رو با هم بشنویم.